بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
ثم ان الظاهر غیر واحد کفایت الکیل و الوزن فی القبض من دون توقف علی النقل و الظاهر انه لابد مع الکیل و الوزن من رفع ید البایع کما صرح به فی جامع المقاصد، ولذا نبه فی موضع من التذکره بان الکیل شرط فی القبض و کیف کان فالاولا فی المسأله ما عرفت من ان القبض له معنا واحد یختلف به اختلاف الموارد و این کون القبضی هو الکیل او الوزن خصوصا فی باب صدقه و تشخیص ما فی الذمه مشکل جدا، لان التعبد الشرعی علی تقدیر تسلیمه مختص بالبیع. مرحوم شیخ از ما بین اقوال در بیان ماهیت قبض این قول را اختیار فرمودند که قبض به استیلا محقق میشه، ولی دیروز اخباری داشتیم ادعا شده بود که در مکیل و موضون کیل تنها و وزن تنها یعنی ولو نقلی قبضی، فقط بایه مکیل را که فروخته بود کیل کرد، 20 من گندم که فروخته بود 20 من گندم را کشید گذاشت کنار. ادعا شده بود که همین کیل وزن قبضه، با کیل مجرد و با وزن مجرد از نقل و استیلا و تحویل اینها قبض محقق میشه. ایشون میفرماین ظاهر غیر واحدی از علما این است که کیل در مکیل، وزن در موزون، بدون این که موقوف به نقل مشتری باشه، بدون این که موقوف بر تحویل به مشتری باشه، مجرد کشیدن مبی قبضه. قبض که باشه همه احکام قبض از نظر جواب تصرف، انتقال زمان از بایع به مشتری، جواز بیع که قبل از قبض بی منهی بود، به مجرد کیل بی همه مال بدون این که نقل بکنه، بدون این که تحویل بگیره، بدون این که استیلا داشته باشه، میتوند به کسی دیگه همین را بفروشه. دیگه نهی از بی قبل از قبض شاملی نمیشه، قبض محقق میشه. ولی شون میفرماین اگر ما قائل بشیم کیل و وزن قبضه، مسلم رفعیت بایم معتبره، کیل کرده ولی هنوز رفعیت نکرده، در اختیارشه، حاضر نیست به مشتری به این زودی ها تحویل بده، رفعیت بایم چیه؟ شرطه. به طوری که در جامع المقاصد تصریح کرده، گفته اگه کیل و از قبضم باشه رفعیت بایم، تخلیه بایم معتبره. لذا در یک موضع از تذکره مرحوم علامه فرموده است که کیل شرط در قبضه، یعنی کیل تنها قبض نیست، نقل و تحویل و اینا شرط دخالت داره، کیل بایم چیه؟ اینم شرطشه، باید بایه کیل بکند، مشتری هم نقل، تا با دوتا قبض محدد میشه. بعد ایشون قبول ندارن کیلی تنها ولو رفعیت بایم توان باشه کیل و وزن در مکیل و موضون قبض نیست. لذا می فرماین اولاد در مسئله معرفت. معرفت چیه؟ اون روز هم فرمود قبض یک معنا بیش نداره و او استیلاست، منتها استیلاء کل شیئین، اخذ کل شیئین قبلا گفت به چیه؟ به حسبه. مثلا یه چیزای خیلی سبک، مثلا یه انگشتر کسی خریده خیلی خفیفه، ممکنه قبض او به اخذ بید باشه. استیلا در اشیاء خفیفه ممکنه باطل باشه با همین، بله قبض بید باشه. در اشیاء سنگین ممکنه نقلش باشه. در مثلا هر چیزی به حسب خودش یه استیلا و یه اخذ داره. قبض یک معنا بیشتر نداره و او هم استیلاست، منتها مراتب موارد مختلف میشه. در یک موردی استیلا عرفا ممکنه به یه چیز حاصل بشه، در یه مورد دیگر به یه چیز دیگر، تجربه مدید. و اما ما بیایم بگیم همین کیلی تنها، وزن تنها، کیلی مکیل، وزن موضوع، مجرد وزن، قبضه، این خیلی مشکله، مخصوصا در باب صدقه. کسی که به کسی چیز را قربتن الالله میده در صدقه قبض شرطه. ما بیان بگیم حالا که در صدقه قبض شرطه، این صدقه دهنده وقتی که مثلا 10 من گندم را به عنوان صدقه کشید، قرض محقق شد، اون مستحق یا فقیر مالک شد این را. یا مثلا در تشخیص معافی دمه، کسی به کتی مثلا 1 من 10 من 1 خروار گندم بدهکاره، از انبار خودش 1 من یا مثلا به اندازه بدهیش گندم را که وزن کرد، بگیم با همین وزن قبض طرف محقق شد، معافی ذمه در این فرد تشخص پیدا کرد، دیگه ذمهش برای او هیچی در ذمهش مثلا نیست، معافی ذمه منتقل به خارج و منتقل به این فرد شد. این در غایت اشکاله. مطلقا بگیم کیل و وزن قبضه مخصوصا در صدقه و مخصوصا در تشخیص معافی ذمه بگیم مجرد کیل و وزن قبضه با کیل و وزن قبض محقق میشه، این مشکل زدن. علا فرض این که ما دلالت این اخبار را قبول بکنیم، بگیم در باب بی کیل و وزن قبض تعبدیه نه قبض حقیقی، قبض حقیقی فعل مشتریه. اگر ما قبولم بکنیم بگیم در باب بی تعبدن کیل و وز تعبدن قبض تعبدیه، اگر این حرف را قبولم بکنیم این مختص باب بی میشه. تنها میگیم در باب بی فروشنده اگه مکیل را فروخته، موزون را فروخته، بعد از بی وزن کرده یا مثلا کیل کرده، با همین وزن کیل قبض محقق میشه. اگه قبولم بکنیم این از مختصات چی میشه؟ بابی بی میشه. اما در سایر موارد، در سایر ابواب عقود که قبض معتبره، در اونها کیل تنها، وزن تنها کافی در قبض نیست. مرحوم شیخ به همه جهات مسئله ماها را متوجه میکنه، مگر اینکه اجماعی باشه. اجماع قائم باشد به این مطلب، بگد قبض، تجرمودید معنای قبض در بیع و غیر بیع معنای قبض یکیه. در بی قبض با هر چی محقق میشه، در هبه هم قبض با اون محقق میشه، در رهن هم قبض با اون محقق میشه، در صدقه هم، در تشخیص معافی ذمه هم، اون مواردی که در اونجا قبض احکامی داره، مگر اینکه کسی ادعا بکند بگد اجماعی است قبض در بی، قبض در همه جاست. معنای قبض در بی و غیر بی یکیه. اگر اجماع در اتحاد معنای قبض منعقد شده باشه، در بی اگه قبض کیل وزن باشه، در غیر بی هم چی میشه؟ ها؟ قبض همین کیل وزن میشه. حتی در تشخیص مافید من قبض کیل وزن میشه، در رهنم قبض رهن با همین کیل وزن میشه. در اون بله در هر موردی که قبض در اونجا دخالت داره، قبض با کیل وزن میشه، مگر اینکه یه همچی اجماعی بر اتحاد معنای قبض منعقد شده باشه. بعد از این لا، مگر اینکه کسی بگد اجماع اسم معنای قبض یکیه، اول از دو سه نفر نقل میکنه که اجماع اسم معنای قبض همه جا یکیست، بعد از بعضی از علما نقل میکنه که نه، قبض در بی ممکنه کیل وزن باشه، در سایر موارد کیل وزن کافی نباشه. پس مسئله اجماعی هم نیست. اجماعی نباشه اصلا، اولا در خود بی هم ما قبول نداریم کیل وزن تنها قبضه. اگر قبول هم بکنیم، قبض تعبدی است. قبض تعبدی باشه مختص میشه به مورد خودش، مختص میشه به خود باب بی، در سایر موارد کیل وزن کافی نه. لذا اولیشون میفرماید کما صرح به العلامه و شهیدان و المحقق ثانی. علامه و شهید اول و شهید ثانی و محقق ثانی، هر سه تجربه مودید بلی، یا هر چهار بزرگوار تصریح کردن، گفتن که بلی معنای قبض در بی و در غیر بی، معنای قبض چیه؟ بلی یکیه. اگه در بی طبق این اخبار که دیروز خوندیم کیل وزن کافی در قبض باشه، در سایر موارد هم کافیه. بلکه در باب هبه از ظاهر شهید ثانی در مسالک، از ظاهر او حکایت اتفاق شده است. یعنی گفتن ظاهر مسالک در این است که اتفاقی است، معنای قبض در بی و غیر بی یکیه. خود اون شخصی که حکایت اتفاق از ظاهر مسالک کرده، خودش هم استظهار اتفاق کرده، گفته ظاهر هم این است که اتفاقی است، معنای قبض در هر دو یکیه. بعد از این کم کم یکی دو تا قولم نقل میکنه که نه، ممکنه قبض در بی کیل وزن باشه، در غیر بی کیل وزن در قبض کفایت نکنه. می‌فرماید ظاهر مبسوط هم در بابه این است، در بابه این است که قبض در غیر منقول قبض تخلیه بایعه. ما امروز اینا را رد کردیم، ما گفتیم قبض بنابر این که قبض فعل مشتریه، تخلیه فعل بایعه. تخلیه هیچ وقت قبض حقیقی برای مشتری نیست، مگر اون احکامی که رو تخلیه بایعه، رو اقباض بایه رفته باشه. اقباضم به معنی تخلیه، در ترتب اون احکام تخلیه بایه کافی میشه. علای حالی نشون فرموده است که قبض در غیر منقول، در اراضی، مثلا امثال اراضی که غیر منقوله، قبض تخلیه است. ولی در منقول تجربه مدید نقل و تحویله. ببینید این معناش این است که نقل و تحویله، معناش این است که یعنی قبض، بلی قبض در غیر منقول کیل و وزن نیست. در غیر منقول قبض چیه؟ قبض نقل مشتری یا تحویل دادن به مشتریه. ولی باز در باب رهن تصریح کرده است، گفته است هر چیزی که در بی قبضه، در رهنم قبضه. یعنی قبض باب رهن با قبض باب بی از نظر معنا یکیه. از قاضی حکایت شده است، گفته است در رهن تخلیه کافی نیست. ولو ما قائل بشیم بگیم در بی تخلیه کافیه، ولی در رهن، در قبض رهن تخلیه کافی نیست. این معناش این است که قبض رهن با قبض باب بی ممکنه چه باشه؟ ممکنه متفاوت باشه. در بی تخلیه کافی باشه، ولی در رهن کافی نباشه. یه علتی آورده، میگه چرا اگر در باب به تخلیم در قبض کافی باشه، با تخلیه بایه زمان از بایه منتقل به مشتری باشه، قبض محقق باشه، ولی در رند تخلیه کافی نیست. یعنی کسی خانهش را پیش کسی رهن گذارده، خانه را خالی کرده رفته، همه موانع را رفع کرده، ولی مشتری هنوز نیامده داخل خانه بشه، استیلا بر خانه هنوز پیدا نکرده، این در صحت رهن کفایت نمی کنه، در لزوم رهن کفایت نمی کنه، چون در لزوم رهن قبض معتبره و قبض در رهن با تخلیه محقق نمیشه، با استیلا محقق میشه. بعد یه علتی هم آورده، میگه در باب بی مشتری مستحق مبیعه، به مجرد عقد بی مالک شد مبیع را و استحقاق به مبیع پیدا کرده، فیکفی التمکین منه، حالا که مشتری مستحق مبیعه، تمکین از بایه کافیه، تمکین یعنی بایه که تخلیه بکنه مشتری را متمکن از تصرف در مبیع بکنه، این از بایه کافیه، بایه بیشتر از این وظیفه ندارد که بلی مبیع که حق مشتری است، مشتری که مستحق مبیعه، تمکین از بایه ممکنه چی باشه؟ کافی باشه. اما بخلاف رهن، در رهن قبل از قبض استحقاق نیست، بلکه قبض سبب استحقاقه، قبض سبب استحقاقه، یعنی اگر رهن قبض بشه مرتهن استحقاق بین عین مرهونه پیدا میکنه، یعنی یه روزی اگر داین مدیون دینش ادا نکرد این رهن را بفروشه استیفا دین بکنه. در بی قبل از قبض استحقاق مبیع هست و تمکین از بایه کافیه، ولی در باب رهن قبض سبب در استحقاقه، قبض سبب در استحقاقه، یعنی اگر رهن قبض شده مرتهن سبب مستحق عین مرهونه شده، اگر قبض نشده هنوز رهنی که نواقع نشده مرتهن حقی در عین مرهونه نداره. پس بنابراین در بابرن تمکین کفایت نمی کنه، در بابرن استیلا لازمه، استیلا معتبره. مرحوم شیخ می فرماین این علتی که برای رهن آور، گفت اگر در باب بی تخلیه و تمکین کفایتم بکنه، در بابرن کفایت نمی کنه، چون در بابرن استحقاق بعد از تحقق قبضه، ولی در بی قبض بشه نشه مشتری مستحق مبیعه، بایه که تمکین بکنه همین کافی است که مشتری جایز تصرف بکنه، زمان از بایه به مشتری منتقل بشه، احکام قبض مترتب بشه، ولی در باب رهن قبض استحقاق میاره. این وقت میرساند که هبه و صدقه مثل رهنه، هبه صدقه مثل رهنه، معناست که اگه در بی تمکین و تخلیه در قبض کافی باشه، ولی در هبه صدقه چیده، در هبه و صدقه تخلیه کافی نیست. چرا؟ در هبه هم قبض سببی استحقاق، بعد از قبض ملکیت حاصل میشه، در صدقه بعد از قبض ملکیت استحقاق حاصل میشه. این علت میرسوند که پس در بابی هبه و صدقه ممکنه بگیم تخلیه کافی نیست. ولی مرحوم علامه این دلیل را در هبه تذکره از بعد شافعیه نقل کرده و تضعیف هم کرده، حالا یه تناقضی هم بین فتوایی بله علامه پیدا میشه. ایشون فرموده است که قبض در هبه، القبض هنا یعنی قبض در هبه، نظیر قبض در بیعه، نظیر قبض در بیعه، در هر جا تجربه مدید تخلیه کافیه، نظیر غیر منقول، در غیر منقول تخلیه بایه که کافیست در قبض، تجربه مدید بلی در بابی هبه هم چیه؟ در باب هبه هم در غیر منقول تخلیه واهب کافیه، واهب اگه خانه را به کسی هبه کرده، بعد از هبه تمام اساس کشی کرده است و هر جنسی متاعی در این خانه داشته همه را برده با خودش، خانه را خالی کرده و درش باز به روی متهم، میگه که هر چیزی که در بی در قبض تخلیه کافیه، در هبه هم کافیه. ولی وفی ما ینقل و یحول النقل و تحویل، در منقولات نقل قبضه در هیبه و تحویل نقده و در مکیل موردن هم کیل وزن، این کافیه. بعد گفته است که بعضی شافعی ها گفتن عدم کفایت تخلیه فی المنقول، یعنی تخلیه در منقول کافی نیست، اگه در باب به قائل به تخلیه بشیم در باب هیبه چیه؟ در باب هیبه تخلیه کافی نیست. به همین دلیلی که الان خوندیم، به دلیل این که در بی مشتری مستحق مبیعه، اما بخلاف بابی به در هیبه قبض سبب استحقاقه. بعد از این ایشون فرموده است که این لیس بشیء، این دلیل شافعی چیزی نیست، تضیف کرده. بعد گفته است قبض در هر دو موضع یک معنای داره، در هر دو موضع یعنی هم در بابی هیبه و در هم بابی بی معنا قبض یک معناست و ارث داره. و ظاهر عبارت علامه این است که ترجمه مدید در بابی هبه اگر واحد این را در ما بین یدین متحب، یعنی جلو چشمو، اگه این را رو زمین بذارد، این کافی در قبض نیست، کافی در قبض نیست، یعنی باید استیلا مشتری، قبول مشتری هم معتبره. ولی قبلا خوندیم، حالا دیروز بود پریروز بود خوندیم، اگه مشتری مبی را بیاره پیش بایه، مبی را بیاره پیش مشتری، مشتری بگد زعهو بذار اینجا، گفت با او قبض تمام میشه. چرا؟ این زعهو گفتن که نه توکیله، او وکالتن از طرف مشتری مبی را میداره اونجا، این که نه مشتری خودش قبول کرد و گرفت و گذاشت اونجا. اگه مشتری حرفی نزد یا گفت لا ارید، بایه مبی را پیش مشتری بگذارد برد، گفت با اینم چی میشه؟ تم القبض. چرا؟ لوجود تسلیم. ولی در بابی هبه میگه که وضع این موهوبه بین ید المتحب کافی در قبض نیست، کافی در قبض نباشه، این با فرع قبلی مخالفه. چرا با فرع قبلی مخالفه؟ بعد از آنی که معنای قبض در بابی هبه و در بابی به یکیه، شما که در بابی بی وضع مبی بین یده المشتری را کافی در قبض میدونستید، در بابی هبه هم باید چی باشه؟ ولی همین کافی باشه، مگر اینکه کسی این حرف را بدند بگد در بابی بی تخلیه بایه در نقل زمان کافیه، اما در بقیه احکام قبض، یعنی با تخلیه بایه قبض محقق نشده، زمان از بایه به مشتری منتقل شده. چرا؟ چون زمان رو فعل بایه رفته بود، موضوع برای رفع زمان انتقال زمان فعل بایه بود، تخلیه بود، اقباض بایه بود، قبض محقق نشده. ولی بنابراین منافات از ما بین این دو مسئله مرتفع میشه. بعد مرحوم علامه دو فر را عنوان کرده. فر اول این است که در تصویر کوتاه اگه کسی خانه را بفروشه یا یه کشتی بفروشد که مشهونتون به امتیعت البایه، این کشتی با امتیع بایه پره، تدرم مدید بله همش متاع بایه است و امتیع بایه، خودی کشتی را بفروشه و مکنه منها، مشتری را متمکن از کشتی بکند، بگد فروختم بفرماید، این فرمان کشتی در دست شما، هر جا میبره کشتی را ببرید، متمکن از کشتی بکنه، به طوری که تحویل سفینه به برای مشتری باشه، هر جا خواست ببره ببره، تجمدید همین قبضه. یعنی این کشتی را که فروخته اگر مشتری را متمکن از کشتی بکنه، بایه مراد از تخلیه، تخلیه اجناس نیست، یعنی موانع را برای وصول کشتی به مشتری، موانع را رد بکنه، مانع از بلی تصرف مشتری نباشه، این قبض. بعد یه فرع دیگر در رابطه با قبض عنوان کرده، میگه اگه مبی در یک موضع و مکانی است که مکان مختص بایه نیست، از امکنه مشترک است، از امکنه مشترک، مثل مسجد، مسجد مال همه مسلمینه، مثل بازار مال همه مسلمینه، مثل مثلا راه ها، فرض کنید راه هایی که برای عبور مرور مردمه، از مال همه مثلا آبرین است و همه رهگذر، از املاک مختص بایه نیست، مبی در همچ مکانی است، تو مسجد، سر راه، تو بازار. اگه بایه فروخت، خب اگر مشتری اون متا را از اون مکان به مکان دیگه منتقل کرد، برداشت گذاشت مثلا یه متری فرض کنید، دو متری، سه متری برد، در سر سه متری گذاشت زمین، با همین قبض حقیقی محقق شد، قبض تمام شد، مشتری استیلا پیدا کرد، نقل کرد، با نقل استیلا و ترجمه مدید. خب اگر در یه مکانیست که مختص بایه، در یه مکانیست که مختص بایه، تو مغازه بایه، تو خانه بایه، بایه در خانه خودش یه مبیع را به کسی فروخت، خب مشتری مبیع را از این زاویه برداشت بود به اون زاویه، از اون گوشه بود گذاشت مثلا بله اون یکی گوشه خانه. ببینیم با این نقل که از این گوشه مشتری برد گذاشت مثلا اون زاویه، با این قبض محقق میشه یا محقق نمیشه؟ و بدون اذن بایی هم برده. ایشون میفرمه لا یکفی لجواب تصرف. حالا من نمیدونم این قید لجواب تصرف یعنی این نقل در بقیه احکام زمان کافیست یا کافی نیست، نظر مرحوم علامه در این مورد چیه، چون تصریح نکرده، ولی میگه این نقل در جواز تصرف کافی نیست. در جواز تصرف یعنی با این نقل بعد از این مشتری نمیتوند در مبی تصرف بکند، هر وقت بایه اذن داد قبض مشتری باید به اذن بایه باشه، بلا به طور که انشاءالله در قبض میخونیم در احکام قبض، قبض بدون اذن بایه با او قبض محقق نمیشه. زمان ممکنه بگیم بله منتقل میشه نمیشه، میخونیم انشاءالله. در جواز تصرف این نقل مکانی کافی نیست، خب ولی و یکفی لدخول فی زمانه، در دخول مبی در زمان مشتری یعنی زمانت از بای منتقل به مشتری بشه، این نقل مکانی در انتقال زمان کافیه، ولی در جواب تصرف کافی نیست. از اینجا معلوم میشد که موضوع در نظر مرحوم علامه، موضوع برای این دو حکم متفاوت بوده. در انتقال زمان موضوع چیه؟ موضوع در انتقال زمان یه چیزه، در جواب تصرف موضوع یه چیز دیگریه. لذا این نقل مکانی بدون اذن بایه در آینده کافی در جواب تصرف مشتری نیست، ولی این نقل مکانی در انتقال زمان از بایه به مشتری کافیه. معلوم میشه به طور که قبلا هم اگه خاطر شرفتان باشه خوندیم، در انتقال زمان سبب منحصر به قبض نیست، ممکنه اسباب دیگری هم داشته باشیم، با اون اسباب زمان از بایه منتقل بشه ولو قبض محقق نشه. یکی از اون موارد کدوم بود؟ اتلاف مشتری بود. اگه مشتری مبی را اتلاف بکنه، با اتلاف مشتری ضمانت از بایه منتقل شد، دیگه بایه ضامن مبی نیست، ولو قبضم با اتلاف مشتری قبضم محقق نشده. پس شما نمیتونید اعتراض بکنید، بگید اگه قبض با این انتقال مکان قبض محقق شد، باید جواز تصرف هم مترتب بشه. اگه قبض محقق نشد، زمانم نباید از بایه منتقل به مشتری بشه، دیگه جایی برای این ایراد باقی نمیاد. ممکنه تجربه مدید قبض محقق نشده، ولی با همین فعل مشتری زمان از بایه بدون که قبض محقق بشه، زمان از بایه به مشتری منتقل بشه. زمان اگه قبض محقق نشه، همین آیا میتوند بفروشد به کسی که نهی از بله بیع قبل از قبض مرتفع یا مرتفع نیست؟ ممکنه بگیم نهیم رفت نشده، نهی هم سر جا خودش باقیه. خب بعد ایشون میفرمایند اگر نقل مبی در خانه مختص بایه از این زاویه به زاویه دیگر، اگر به اذن بایه باشه، بایه اذن داد گفت اگه مبی را خواستی بردار ببر بذار اون طرف، مثلا به اذن بایه اگه مبی را از این گوشه خانه به گوشه دیگر ببرد، در این صورت قبض محقق تمامی احکام قبض در اینجا پیاده میشه. توجه فرمودید که انه مشتری مبی را از ملک بایه به ملک خودش، به خانه خودش منتقل کرده، چرا به اذن بایه که برده گذاشته به یک گوشه، ولو درسته از مکان بایه نقل نکرده، ولی اون گوشه را که بایه اجازه داد که انه اون گوشه را از بایه موقتا آریه گرفت، در آریه مالک انتفاع، در آریه مالک منفعت نیست، ولی مالک انتفاع مشتری، مالک انتفاع اون گوشه میشه، مالک انتفاع بشه که انه از خانه بایه بیرون برد گذاشت تو خانه خودش، لذا با اذن بایه باشه قبض، قبض حقیقی محققه. ظاهر غیر واحد نهایم که میرن درس انشاءالله روز یک شنبه هست، شنبه تعطیله برای تولد، ولی از روز یک شنبه تا آخر هفته درس ما برقرار انشاءالله. ثم ان ظاهر غیر واحد کفایت الکیل والوزن فی القبض، کیل وزن در قبض کافیه، من دون توقف علی النقل، بدون اینکه موقوف بر نقل مشتری باشه، یعنی مشتری مبی را از بله ملک بایه نقل بکنه به جای دیگه، موقوف بر نقل مکانی هم نیست. بعد ظاهر انه لابد مع الکیل والوزن من رفعیت البایه، با کیل وزن باید رفعیت هم بایه بکنه، اگه بایه کیل کرده ولی هنوز رفعیت نکرده، بدون رفعیت به کیل تنها قرض محقق نمیشه. کما صدح به فی جامع المقاصد ولذا نبه فی موضع من التذکره بی ان الکیل شرط فی القبض، کیل شرط در قبضه، نه کیل علت تامه در قبض، شرط قبضه یعنی غیر از کیل یه چیزا نقل مثلا رفعیت بایه معتبره. و کیف کان حال اولا فی المسئله ما عرفت، اولا در مسئله قبض همین است که ما گفتیم، اون چی بود؟ من ان القبض له معنا واحد یختلف باختلاف الموارد، قبض یک معنا بیشتر نداره و اون استیلاز و این به موارد فرق میکنه، استیلا چیزی کوچی یک بایه ولی فعل محقق میشه، غیر منقول استیلا با یه چیز میشه، منقولات استیلا مشتری با یه چیزی میشه، اخذ است و اخذ کلیشن به حسبه، عرفان بگم بله فلانی گرفت اخذ کرد در دست فلانیه، مثلا زمین که میخره میگم فلان زمین در دست زیده، عرفان استیلا که محقق میشه ید معنا یدم محقق میشه، تازه میگن در دست دوست مثلا. خب پس قبض یک معنا بیشتر نداره و اون استیلاست، و این کون القبض هو الکیل او الوزن، قبض کیل تنها و وزن تنها، یعنی بدون نقل بدون استیلا مجرد کیل است و وزن، بودن قبض کیل کیل وزن، قبض بگیم مجرد کیل یا مجرد وزنه، خصوصا پی باب صدقه، در همه جا قبض کیل تنها و وزن تنها باشه، مخصوصا در باب صدقه و تشخیص ما فی الذمه در فرد خارجی مشخص باشه، قبض کیل باشه مشکل جدن، قبض کیل تنها نیست. مثلا ترجمه میدید بلی بدهکار به اندازه بدهی خودش گندم کشید، بگیم با همین کشیدن گندم ولی هنوز طلبکار تحویل نگرفته، استیلا پیدا نکرده، استیلا یا به مثلا بردنش یا به دلیل تهدید در آوردنش، بگیم به مجرد اینکه بدهکار به اندازه بدهی گندم را کشید، این کلی مافی ذمه در اون مشخص شد، یا مثلا در کلی در معین، در کلی در معین حکمتیه، کلی در معین اگر طلب بشه ضرر به همه وارد میشه یا نمیشه، مثلا بلی در کلی در معین داره، مثلا 10 من گندم یک منشا پایه فروخت، از این 10 من گندم یک منشا فروخت، تدران بودی یک منشا فروخت، مشتری مالک شد یک من را، اگه تلف شد تلف به هر دو متوجه میشه یا تنها به بایه، اگه مال زکوی بود زکات، مثلا بله یک انبار گندم بود تو زکات هم بود در اندازه زکات مال فقراست، اگه گندم یه مقدارش تلف بشه از مال فقرا تلف نمیشه، بله ها از مال فقرا هم تلف میشه، شرکتیه دیگه. خب حالا ما بگیم در کیلی تلف، مگر تلف قبل از قبض باشه، تلف قبل از قبض هم در بی اگه به عنوان دیگه از بین رفته باشه، حالا ما بگیم اینکه در کلی در معین از این انبار 10 من پای گندم فروخت، این 10 من را کشید گذاشت کنار. بگیم این کلی در معین، کلی در خارج مشخص شد در این فرد، مشخص شد در این فرد. معنیش اینه اگر بقیه گندم طلب بشه این تنها بموند این مال مشتریه، یا این تنهای طلب بشه مال مشتریست و به بایه هیچ ضرر متوجه نمیشه، کلی مشخص در این فرد شد، خیلی مشکله. ما بگیم با کین و با وزن مجرد، به مجرد وزن کین، بلی کلی مافی دمه یا کلی در خارج مشخص در این فرد بشه، خیلی مشکله. چرا؟ لأن تعبد شرعی علا تقدیر تسلیمه، ما تعبد شرعی را علا فرض این که قبول بکنیم، دلالت اخبار را قبول بکنیم، بگیم شارع در باب بی ما را متعبد کرده است، گفته است کیل قبضه، وزن قبضه، این قبض تعبدیه نه قبض حقیقی. اگر اینا قبول بکنیم تعبد شرعی مختص به بیعه، در باب بی این تعبد به در میخوره، در بقیه موارد قبض معتبره، کیل تنها و وزن تنها قبض نیست. الا ان یکون اجماع علی اتحاد معنا القبض فی البیع و غیره، مگر اینکه اجماع باشد که معنا قبض در بیع و غیر بیع یکیه. پس در بیع معنای شرعی قبض در بیع کیل وزن باشه، کیل وزن قبض تعبدی باشه، در غیر بیع هم چی میشه؟ به اجماع، به ملازمه، به ملازمه شرعیه، در غیر بی هم کیل وزن کافی در قبض میشه. کما صدره به العلامه و شهیدان و المکسانی، اینا تصریح کردن. به چی تصریح کردن؟ تصریح کردن به اتحاد معنای قبض در بی و غیر بی. علی فی باب و حکافی ها در هبه حکایت کرده الاتفاق الالتاد ان ظاهر المثال، از ظاهر مطالق بلی نقل اتفاق بر اتحاد هم کرده. ترجمه مدیر گفته است که ظاهر مسئله که این است که اتفاقی است معنا قبض در بی و غیر بی یکیه. و استدهر اهل حاکی ایدن، خودی حاکی قول از مسالک، از مسالک که این اتحاد را حکایت کرده، خود حاکی هم استظهار اتفاق کرده، ظاهر هم این است که مسئله اتفاقی است که معنای قبض در بی و غیر بی یکیه. و ظاهر المقصود فی باب الهبه ان القبضه هی التخلیه، قبض تخلیه است فی ما لا انتقل، و نقل و تحویل فی غیره. این نقل عبارت مقصود برای خاطر چی بود؟ ولی برای خاطر این بود که یعنی اگه در بی ما قبولم بکنیم قبض کیل وزنه، در غیر بی، در غیر در منقولات قبض چیه؟ نقل است و تحویل، کیل کافی نیست. ترجمه مدید این خودش اشاره به عدم اتحاد معناست، یعنی اگه در باب بی کیل وزن کافی هم باشه، در غیر بی در منقولات نقل است و تحویل، قبض نقل مشتریست، مشتری تحویل بگیرد و ببرد. ترجمه مدید بلی لا تحویل بگیره، لیکن سر دهتی باب رد، بعدم در باب رد یه حرف دیگه گفته کده بی انه کل ما کان قبضن فی البیو کان قبضن فی الرهن و الهبات و صدقات، هر چیزی که در بیر قبضه در باب رهن و هبه و صدقه هم قبضه، لا یختلف دیدال، یعنی بی با غیر بی در قبض مختلف نیستن، هر چی که در باب بی قبضه در غیر باب بی هم قبضه. و امیل قاضی اینه لا یکفی فی رهن تخلیه، در رهن تخلیه کافی نیست، چه منقول چه غیر منقول، ولو قلنا بکفایتی بلده، اینم دلیل برنست که معنا قبض در رهن و بی مختلفه، در بی اگه تخلیه کافی هم باشه در قبض، در باب رهن کافی نیست، اینم بر علیه اجماعی، یعنی یه همچی اجماعی هم بر اتحاد معنا منعقد نشده. لأن البی یوجب استحقاق المبی، بی سبب استحقاق مبیعه، استحقاق مبی در بی متوقف بر قبض نیست، قبل از قبض هم مشتری مستحق مبیعه. فیکر از تمکین منهو، تمکین تذر مدید بله از بای تمکین کافیه، و هنا لا استحقاقه، اما در رهن مرتعین استحقاق این مرهونه را نداره، مستحق نیست، دلیل قبضو سبب این فیل استحقاق، در رنگ قبض سبب استحقاق، پس باید قبض حقیقی محدد بشه تا مستحق بشه. بل و مقتدا هذا الوجه مرحوم شیخ میخواد بگه گرچه این حرف را تنها در باب رهن گفته، ولی دلیلش میرساند که در رهن و هبه و صدقه در همه اینها قبض با تخلیه واقع نمیشه. و مقتدا هذا الوجه لحوق الهبه و صدقه بردن، ولی صدقه و هبه هم لاحق به رهنه، یعنی در صدقه هم تخلیه کافی نیست ولی در به کافی باشه، در هبه هم تخلیه کافی نیست ولی در به کافی باشه. پس قبض به با قبض هبه با قبض صدقه با قبض رهن شد مختلف، اتحاد در معنا نیست. و هذا الوجه حکاه فیهبت تطلیه انبر شا فقال قدس سسلو القبض هنا علامه قدس قبض، ولی هنا یعنی در هبه، معلوم علامه القبض هنا یعنی قبض در هبه، کل قبض فی البی، قبض هبه مثل قبض بیه. ففی ما لا ینقل و لا یحول، در اون عینی موهوبه که منقول از قبیل منقولات نیست، قابل نقل و قابل تحویل نیست، قبض در اونها چیه؟ التخلیه، تخلیه است. به طور که در بیع غیر منقول قبض چیه؟ مثلا تخلیه. النقل بله، النقل و تحویل ففی ما لا ینقل ولا یحول التخلیه، در هبه غیر منقول که قابل نقل و قابل تحویل نیست قبضش تخلیه است. وفی ما ینقل و یحول، اما در هبه منقول و اون چیزها که قابل تحویله، النقل و تحویل، در اونها قبض با چه محقق میشه؟ بلی با نقل و تحویل. وفی ما یکال و یودن، هبه مکیل، هبه موضون، الکیل و الوز، قبضش کیل و وزنه. ثم حكى عن بعض الشافعية عدم کفایت تخلیه فی المنقول، از بعض شافعیه گفتن که تخلیه در منقولات کافی نیست، لو قلنا به فی البیع، اگه در بیع قائلا بشیم ولی در هبه قائل نیستیم، مستندن الى ان القبض فی البیع مستحق، قبض در بیع مستحق نه، یعنی قبل از قبض استحقاق داره، و فی الهبه غیر مستحق، فاعتبر تحققه، پس تحقق قبض در هبه معتبره. ولم یکتف، بله، ولم یکتف بالوضع بین یده، اگه این را بین یده مثلا متحد بدارد این کافی نیست، ولذا لو اطلف المتحد الموهوبه، اگه متحد موهوب را، این موهوبه را اطلاف بکند، لم یسر بابزن، نمیگن متحد قبض کرد این موهوبه را بخلاف المشتری، اما بخلاف مشتری اون رو دام کنید، اگه مشتری مبی را اطلاع بکند چیه؟ زمان از بای منتقل میشه، با همین اطلاع ممکنه قبض. اینم از این شافعی بلی کم لطفیست دار، برای اینکه اطلاف مشتری قبض نیست، اطلاف مشتری سبب انتقال زمانه، هر ذات زمان منتقل بشه از بای به مشتری دلیل بر تحقق قبض که نیست. ترجمه دید بله. ثم ضعفه، بعد مرحوم علامه شافعی را تضعیف کرده است، به انه لیس بشیء، این حرف شافعی چیز خوبی نبود. چرا؟ لاتحاد القبض فی الموضعین، قبض در هر دو موضع یکیه، یعنی اگه در بیع تخلیه کافی باشه در هبه کافی نیست، این حرف درستی نیست. هر جا در بیع قبض محقق شد، به هر چیز قبض محقق بشه، در هبه با همین محقق میشه. و اعتبار لإتحاد القبض في الموضعين و اعتبار العرف فيهما، عرف معتبر در هر دو، عرف در هر دو معتبر، لحاظ عرف در هر دو معتبر، در بیع قبض با هر چه محقق میشه به لحاظ عرف، در هبه هم با همین محقق میشه. و ظاهر عدم اکتفاء هنا بالوضع بین یده، ظاهر این که در هبه بیع گذاردن عین موهوبه بین یده المتحد کافی نیست، مخالف للفرع المتقدم، این مخالف اون فرعی است که از علامه گذشت، چون قبلا خوندیم اگه بای مبی را بیاره بدونی، بلی بدونی که مشتری رو وکالت بده حرف بزنه، یا سراتا میگه لا اون نمیخوام، من ذلك اگه بداره پیش پای مشتری با همین قدر محکم شدن با اون مخالفه. الا ایل تدمه بکفات تخلیه فی رفع زمان، مگر اینکه بگیم در رفع زمان تخلیه کافیه و لم یکون قبضن، گرچه قبض نیست به طور که در اونجا اشاره کرده. فرعان الاول قال فی تذکره لو باع دارن او سفینه مشحونه به امتیعت البایع، خانه یا کشتی که پر با متاع بایع اگه بفروشه و مکنه منها مشتری را از این سفینه متمکن بکند، به جعل له تحویلها من مکان لا مکان، اختیار را به مشتری بده که این سفینه را از یه مکان به یک مکان دیگه ببرد، تحویل مثلا بگردن و ببرد جای دیگه، کان قبضن. و قال ایدن اذا کان المبی فی مود کنه، یعنی در سفینه از تخلیه موانع را اگه بایع رفع بکنه و مشتری را متمکن از سفینه بکند، همین تمکین بایع مشتری را خودش چیه؟ قبضه. و قال ایدن اذا کان المبی فی مود این لا یختص بالبایع، که مبی در یه مکانی است که مختص بایع نیست، همه یعنی همه در او شریکند، مثلی بازار راه‌ها که همه شریک مال مختصی و ملک مختصی یکی نیست، کفا فی المنقول ان نقل من حیز الى حیز، از یه مکانی به یه مکان که نه از به مکان خودش برده، به خانه خودش برده، این کافیه. و این کانا فی مورد یختص به، اگر مبی در یه مورد که مختص بایه فن نقل من زاویت الى اخرى به غیر اذن البایع از یه زاویه به زاویه دیگه بدون اذن البایع ببره، لا یکفیل جواب تصرف، این در جواب تصرف این نقل کافی نیست، و یکفیل دخولی در بله کی زمانه، ولی دخول مبی در زمان مشتری کافیه. مبی بعد از میگه داخل در زمانی کی شد؟ داخل در زمانی مشتری شد، پس در جواب تصرف قرض محقق نشد، ولی در انتقال زمان قرض محقق شد. من نقل بیزنه، اگر به اذن بایع این نقل واقع بشه حصل القرض، قرض در اینجا دیگه مسلم حاصله. و کنه استعار البقعة المنقوله، اون زاویه رو که به اونجا نقل کنه او را از بایع آریه گرفت و به خانه خودش برگذاشت، این قبضی حقیقی است برای مشتری. الحمدلله.